ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز شنبه 21 فروردین سال 95 برابر با 9 آوریل سال 2016 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروسات هستم و در این مجله هم همکارانم مجموعی متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من همکارم مراد ویسی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام، مهدی کروبی طی نامه‌ای از حسن روحانی خواسته است تا از آنچه که وی خواسته حاکمیت مستبد بخواهد تا دادگاه او را برگزار کند. آقای کروبی در این نامه گفته است دادگاهش برگزار شود تا به گفته وی بگوید نجیب و نانجیب کیست. در ساعات آینده و در ادامه این مجله جزئیات بیشتری از این نامه مهدی کروبی را به اطلاع شما خواهیم رساند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از طالبان افغانستان خواست تا گفتگوهای مستقیم صلح با دولت این کشور را از سر بگیرد. به گزارش رویترز، جان کری روز شنبه در کابل و در یک کنفرانس خبری مشترک با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفت ما طالبان را به ورود به روند صلح که میتواند به خشونت ها پایان دهد دعوت میکنیم. طالبان پیوستن به روند صلح تا زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان را رد کرده است. گروه 4 متشکل از دولت‌های پاکستان، آمریکا، چین و افغانستان برای انجام مذاکرات صلح بین دولت و کابل و گروه طالبان تلاش می‌کنند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران می‌گوید تهران فروش نفت به هند در مقابل دریافت روپیه یا کالا را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای زنگنه روز شنبه در حاشیه نشست مشترک هیئت‌های اقتصادی ایران و هند گفت از این پس مطالبات نفتی از هند به شکل یورو دریافت خواهد شد. آقای زنگنه گفت هند 6 میلیارد دلار بدهی نفتی به ایران دارد. تحریم‌های نفتی و بانکی بین‌المللی علیه ایران دلیل دریافت روپیه یا کالا در مقابل صادرات نفت ایران به هند بود. پس از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سال گذشته، تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران لغو شد. داستان‌های بلژیک محمد عبرینی را که روز جمعه به زن دست داشتن در حملات تروریستی پاریس و بروکسل بازداشت شده است، به قتل و فعالیت در گروه تروریستی متهم کردند. به گزارش رویترز، داستان‌ها روز شنبه گفتند هنوز معلوم نیست محمد عبرینی همان فردی است که در تصاویر منتشر شده از سوی پلیس همراه با دو بمب‌گذار فرودگاه بروکسل دیده می‌شود یا خیر. داستان‌ها همچنین اسامه که شهروند سوئدی را به دلیل دست داشتن در بمب‌گذاری متروی بروکسل در ماه گذشته که به کشته شدن 32 تن انجامید به قتل متهم کردند. حملات تروریستی پاییز گذشته در پاریس نیز 132 کشته بر جای گذاشت. قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان روز شنبه طی فرمانی سه مقام ارشد اقتصادی این کشور را به دلیل آنچه که قصور جدی در انجام وظایف خوانده شده است از کار برکنار کرد. به گزارش رویترز، یلداش شریپوف وزیر اقتصاد توسعه، بایار آبایوف وزیر بازرگانی و اقتصاد خارجی و شاتیک خومدوف رئیس اداره مالیات سه مقام برکنار شده هستند. اخراج سه مقام ارشد اقتصادی در شرایطی است که نرخ رشد اقتصادی ترکمنستان از 10% در سال گذشته به حدود 6% در 4 ماه نخست سال جاری کاهش یافته است.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان از همکارم مراد ویسی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. اختلاف نظر شورای نگهبان با وزارت کشور درباره انتخابات اصفهان همچنان ادامه دارد. گزارشی خواهید شنید در همین باره. و در ادامه تجمع اعتراضی هنرمندان تجسمی در برابر ساختمان موزه هنرهای زیبای معاصر تهران، گزارشی است که در ادامه برنامه خواهید شنید.
من فکر میکنم که این اعتراض بیشتر بازتاب نگرانی های کلیه که در مورد هنرمندان، در مورد وضعیت موزه هنرهای معاصر هست و به خصوص در مورد آثار ارزشمندی که در اونجا هست.
هشدار درباره شیوع طاعون نشخوار کنندگان در ایران، گفتگویی خواهید شنید در همین باره.
مرزمون، به خصوص مرز شرقیمون، هیچ کنترلی نداریم روی حمل و نقل و انتقال حیوانات که از سمت افغانستان و پاکستان به ایران ثبت آمد میکنن، چه از ایران به اون ور چه از اون ور مرز به ایران.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. حسین علی امیری قائم مقام وزارت کشور ایران گفته که با فرض اصرار شورای نگهبان بر ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در انتخابات دوره دهم مجلس، او دیگر نمیتواند وارد مجلس بشه. بیشتر بشنوید در همین زمین از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
گفتن این که تکلیف مینو خالقی معلوم شده است یا نه هنوز سخت است، اما روز شنبه قائم مقام وزارت کشور در گفتگو با ایرنا خبرگزاری رسمی ایران از یک احتمال سخن به میان آورد. حسین علی امیری گفت اگر شورای نگهبان بر ابطال آرای مینو خالقی پافشاری کند، او دیگر نمیتواند به مجلس راه یابد. این مقام افزود با این فرض علیرضا آجودانی نماینده دیگر اصفهان در مجلس خواهد بود، یعنی منتخب ششم این حوزه که دارای 25% آرای صحیح به صندوق ریخته شده است. سابقه اختلاف نظر میان وزارت کشور و شورای نگهبان درباره آرای مینو خالقی به زمانی باز می‌گردد که وزارت کشور و ستاد انتخابات ایران آرای او را به عنوان منتخب رده سوم حوزه انتخابی اصفهان در رأی‌گیری اسفند ماه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تایید کردند، اما شورای نگهبان بدون اعلام دلیلی آرای او را باطل اعلام کرد. سعید برزین تحلیلگر سیاسی در لندن پیشینه این اختلاف نظر حقوقی را تا زمان روند احراز و رد صلاحیت ها دنبال می کند.
موضوع رد صلاحیت شاید سخت‌ترین و پیچیده‌ترین مسئله انتخابات 94 بود و اصولگرایان از این مسئله به عنوان ابزار سیاسی استفاده کردند. یعنی رد صلاحیت ها نیرومندترین ابزار سیاسی بود که در اختیار اصولگرایان قرار داشت. با این حال اعتدالیون و اصلاح طلب ها با رد صلاحیت ها کنار اومدن، یعنی با رد صلاحیت افراد خودشون ساختند و افراد جوانتر و ناشناخته تری رو به میدون آوردن. حالا موضوع رد صلاحیت خانم خالقی نمک پاشیدن روی این زخم کهنه سیاسی در شرایط موجود شده.
واکنش بخشی از افکار عمومی در اصفهان به آنچه را که سعید برزین پاشیدن نمک بر زخم مینامد، ابوالفضل صلواتی فعال سیاسی پیشکسوت در این شهر اینگونه بازگو میکند.
بالاخره میدونید اگر طبق روال معمول خانم خالقی قبل از انتخابات رد صلاحیت شده بودن، خب مثل دیگر رد صلاحیت شده ها صحبتی روش نبود، ولی اعتراض مردم و اونهایی که صحبت کردن این بود که 200,000 تا مردم اومدن رأی دادن. بعد از 200,000 میشه که آدم ارزش برای رأی مردم قائل نباشه. همه صحبت ها سر این بود که چرا بعد از رأی گرفتن شما رد صلاحیت کردید.
آقای صلواتی، بازتاب این نظر شورای نگهبان در میان اصولگراها هم همین بود یا اونها ابراز رضایت کردن از این یا سکوت کردن در اصفهان؟
نه، اونا حالا صحبتی نداشتن، میگفتن خب حتما صلاح چنین بوده، ولی اونایشون که معتدل هستند و با انصاف بودند، اونها هم همین حرف ما رو میزدند که چرا قبل از رأی گیری اون رد صلاحیت انجام نشد و این کار رو غیر قانونی میدونن همه، ولی خب اصولگرا بیشتر سکوت میکنن.
پیش از این رئیس ستاد انتخابات کشور هم گفته بود از علت باطل اعلام شدن آرای مینو خالقی بیخبر است. فارغ از اینکه علت اعلام نشده تصمیم شورای نگهبان چیست، سعید برزین میگوید این اقدام بر بی‌اعتمادی در میان بخشی از رأی دهندگان به شورای نگهبان خواهد افزود.
قضیه خانم خالقی تأثیر جدی بر توازن قوای جناح‌ها نداشته و نخواهد داشت. یعنی مسئله به قدری بزرگ نیست که بخواد موقعیت مجلس دهم مثلا دچار تحول و تغییر بکنه. اما اهمیت قضیه اینجاست که الان رای دهنده اصفهانی میگه ما رای دادیم، خانم خالقی انتخاب شدن، شورای نگهبان رد صلاحیت میکنه، پس رای ما چی شد؟ چرا رای ما رو نادیده میگیرن؟ ابطال رای خانم خالقی و رد صلاحیت ایشون موجب بی‌اعتمادی سیاسی میشه.
با این حساب نظر اصفهانی‌های منتقد ابطال آرای مینو خالقی در صورت پافشاری شورای نگهبان بر تصمیم خود درباره راه یافتن احتمالی علیرضا آجودانی به مجلس به عنوان منتخب بعدی اصفهان چیست؟ پاسخ فضل‌الله صلواتی:
نظر اکثر مردم، حالا غیر اصولگراها، حالا اصولگراها من باشون صحبتی نداشتم، ولی جو جوری است که میگن همین نفر ششم باید بیاد بالا.
پیش از این عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی و علی مطهری نماینده مجلس وزارت کشور را ترغیب کرده بودند که در برابر خواست شورای نگهبان در ابطال آرای مینو خالقی بایستد. اما روز شنبه قائم مقام وزارت کشور در گفتگو با ایرنا از بی‌ثمر بودن پیگیری‌های این نهاد خبر داد و ملاقات بی‌حاصل او و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه رسمی درباره اختلاف نظر دو نهاد بر سر آرای منتخب سوم اصفهان در انتخابات اسفند ماه مجلس دهم.
اما گزارش‌ها حکایت از آن دارد که مین‌های کارگذاشته شده توسط داعش در شهر پالمیرا مانع از بازگشت ساکنان به شهر شده. در همین زمینه گفتگوی زنده و مستقیم داریم با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، ممنون که با ما هستی، از جزئیات بیشتر این خبر برای ما بگو.
بله وحید، مسئله مین‌گذاری های داعش در منطقه که تصرف میکنه همیشه مشکل ساز بوده. اینها عادت دارن اطراف منطقه تحت تصرف خودشون رو مین‌گذاری کنن و هرگاه حمله ای بهشون صورت میگیره تقریبا تمام مناطق رو مین‌گذاری میکنن، حتی در منازل. و یکی از این مشکلات الان در شهر پالمیرا است که گفته میشه مین‌گذاری ها بسیار گسترده بوده. یک شرکت روسی اعلام کرده که تونسته بیش از 1500 مین رو خونسا کنه، اما گویا این تمام کار نیست. یک شرکت آمریکایی هم داوطلب شده در کمک به مینروبی شهر پالمیرا، اما آنچنان این منطقه مینگذاری شده که ساکنان شهر توانای بازگشت به خانه‌های خودشون رو تا اینجای کار ندارن.
ایلیا، داعش اعلام کرده 170 تن از کارگرانی که از شرق دمشق رو بوده آزاد کرده. درباره این خبر هم برای ما بیشتر بگو.
این اتفاق با میانجیگری بعضی از اشایر منطقه صورت گرفته. گروه داعش بیش از 300 یا حدود 300 تن رو به گروگان گرفته بود از کارکنان یک کارخانه سیمانسازی. 140 نفر از اونها فرار کردن. گویا میانجیگری ها باعث شده داعش 170 تن رو آزاد کنه، 20 تن رو نگه داشته که میگه از شبه نظامیان هوادار نظام هستن، و 4 در روزی رو اعدام کرده.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای مربوط به سوریه را از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه شنیدید. در ابتدای همین بخش خبری شنیدید که مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 در نخستین نامه‌ای که بعد از 5 سال از حصر خانگیش نوشته، از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواسته بر اساس قانون اساسی از آنچه که حاکمیت مستبد در جمهوری اسلامی ایران خوانده بخواد که تا دادگاهش برگزار بشه. بار دیگر همکارم مراد ویسی به استدیو خبر برگشته تا جزئیات بیشتری رو از این نامه برای ما بگه. آقای ویسی، به ما بگو که در این نامه چه جزئیات بیشتری، بیشتر از اون چه که در ابتدای همین بخش خبری برای ما گفتی، وجود داره.
اولا اینکه این اولین نامه آقای کروبی در دوران حصر 6 سالش به آقای رئیس جمهور هست و اونچنان که گفتم تاکید اصلیش روی برگزاری دادگاه علنیشه و لفظی که کار برده گفته از حاکمیت مستبد بخواهی تا دادگاه هم رو برگزار کنم. اسم آقای خامنه‌ای رو نبرده، ولی خب میتونه اشاره به حاکمیت باشه که تحت نظر ایشونه. گفته برگزار کنی تا بگم نجیب و نانجیب کیه، و گفته در دفاع از حقوق شهروندی من بر اساس اصل 168 قانون اساسی برگزار کنید. اشاره کرده که شعبان بومیخواهی که در حاکمیتن حمله به بیوت مراجع و سفارتخونه ها رو سازماندهی میکنن، و به آقای رئیس جمهور گفته من طلب رفع حصر ندارم چون اصلا اختیار شما هم نیست.
آقای کروبی در نقل قول‌هایی که از ایشون در طول سال‌های گذشته بیان می‌شد خواهان این بود که دادگاهش برگزار بشه، اما گویا در این نامه به طور رسمی و رسما خواسته که این دادگاه برگزار بشه. دلیل خاصی وجود داره؟
از کسی که خب تلقی آقای کروبی و افرادی مثل آقای کروبی اینه که رئیس جمهور رئیس علاوه بر که رئیس جمهور هست ناظر بر اجرای قانون اساسی و تقاضا کرده که رئیس جمهور کمک بکنه که چنین دادگاهی برگزار بشه. گفته میخوام دادگاه علنی باشه، تجدید نظر هم نمیخوام، حکمش چنین دادگاهی رو میپذیرم چون بهترین داور مردمن. گفته اونجا من میخوام ادلهمو مبنی بر این که در انتخابات سال 84 که محمود احمدی‌نژاد پیروز اعلام شد بگم که اونجا تقلب شده، و گفته اونجا میخوام بازم بگم که انتخابات 88 هم مهندسی شده.
آقای ویسی یه ذره زمان ما کوتاست در این بخش خبری، اما آقای کروبی در این نامه بلند بالایی هم که نوشته ظاهرا اشاره‌ای هم به صحبت‌های آقای خامنه‌ای داشته که علیه خودش و آقای موسوی در صحبت‌های آقای خامنه‌ای بارها اشاره شده، به اون هم
مستقیم آقای خامنه‌ای در دیدار با خبرگان اخیر گفته بود کسایی که از خبرگان که نتایج باختن نجیبانه سکوت کردن، نه مثل سال 88 که بعضیا نانجیبی کردن و سکوت نکردن، که اینجا آقای کروبی گفته که به من اجازه بدید در دادگاه برم که بگم برگشته از انقلاب و نجیب و نانجیب کیه و کدوم طرف دعوای 88 نجیب بوده کدوم طرف نانجیب.
خیلی متشکرم. مراد ویسی بود که توضیحات بیشتری برای ما میداد از نامه مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات که در طی نامه ای خواسته که دادگاهش به صورت علنی برگزار بشه. در بخش بعدی خبر بیشتر درباره این نامه صحبت خواهیم کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روز شنبه شماری از هنرمندان تجسمی با گرد همایی در برابر ساختمان موزه هنرهای معاصر تهران نسبت به خبرهای واگذاری احتمالی این موزه به بنیاد رودکی اعتراض کرده. همکارم جواد کروشی گزارش میده.
در واکنش به خبرهای مبنی بر واگذاری احتمالی موزه هنرهای زیبای معاصر به بنیاد رودکی، روز شنبه شماری از هنرمندان هنرهای تجسمی در برابر ساختمان این موزه در تهران گرد هم آمدند تا مخالفت خود را با این واگذاری اعلام کنند. اگرچه به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در 21 اسفند ماه گذشته با واگذاری مدیریت موزه هنرهای معاصر به بخش غیر دولتی از جمله بنیاد فرهنگی هنری رودکی مخالفت و بر استمرار مدیریت آن توسط وزارت ارشاد تأکید و گفته است که واگذاری مدیریت موزه یاد شده به طور کامل از برنامه دستور جلسات کمیته خارج شده است، محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی درباره واگذاری موزه هنرهای معاصر و موزه سبا به بنیاد رودکی میگوید قرار نیست مالکیت موزه ها واگذار شود، بلکه هدف واگذاری مدیریت موزه هاست. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی در لندن و معاون پیشین در وزارت ارشاد درباره اعتراض روز شنبه هنرمندان تجسمی به رادیو فردا میگوید خبر واگذاری این موزه مبنایی واقعی ندارد.
به نظر من این شایعه‌ای که در فضای اجتماعی در مورد واگذار کردن موزه به بخش خصوصی پیچید و منجر به این اعتراض شد مبنای دقیقی نداره، برای اینکه اولا مسئله واگذاری مدیریت هست و واگذاری مدیریت با واگذاری اموال کاملا متفاوته. واگذاری مدیریت یک امر رایجه که الان در سیستم‌های دولتی در ایران چند ساله که برای اینکه مشکلات استخدام نیرو و نظایر اون رو دارن از شیوه واگذاری مدیریت استفاده میکنن، و اگر هم این جنبه واقعیت به خودش بگیره و انتقال پیدا بکنه به اون بنیادی که مطرحه به عنوان بنیاد رودکی ما میدونیم که بخش خصوصی نیست و در واقع بخش عمومی هست، منتها از نظر قوانین قدری با ساختار دولتی متفاوته. بنابراین من فکر میکنم که این اعتراض بیشتر بازتاب نگرانی های کلیه که در مورد هنرمندان در مورد وضعیت موزه هنرهای معاصر هست و به خصوص در مورد آثار ارزشمندی که در اونجا هست و اخباری پیش از این در مورد فروخته شدن یا گم شدن اونها مطرح شده بود.
از آقای رمضان پور پرسیدم با توجه به مواردی که گفته می شود سوء استفاده هایی صورت گرفته است، آیا نباید نگرانی های جامعه هنر را جدی گرفت؟
واگذاری مدیریت به معنی واگذاری اموال نیست و اون مدیرانی هم که در واقع به اونها واگذار میشه مدیرانی هستند که وابسته به یک بنیاد نزدیک به دولت و بخش عمومی هستند و بخش خصوصی نیستند و همه کنترل‌های حراستی و امنیتی که در وضعیت الان وجود داره در اون وضعیت هم وجود خواهد داشت.
حسین خسرو جردی، هنرمند نقاش مقیم لندن، هم با اشاره به اهمیت موزه هنرهای زیبای معاصر به رادیو فردا میگوید همین که نگرانی هایی وجود دارند که به صورت پرسش مطرح و مورد بحث قرار میگیرد امریست مثبت.
سابق بر اینم یه سری اتفاقاتی شبیه به این رخ داده و مثل بحث تالار وحدت یا تاسیس بنیاد روکی، ولی خب ببینید علت این که این حساسیتی که امروز به وجود اومده شاید به دلیل اینکه موزه هنرهای معاصر اصالتا یک تشکیلات کاملا متفاوته، یک ساختمان نیست فقط مثل تالار روکی مثلا است که فقط توش یک سری اتفاقات رخ میده. در موزه هنرهای معاصر یک سرمایه نهفته است که همینه که حساسیت برانگیزه و اصالتا مدیریت موزه رو کارش رو سخت کرده همیشه. نگرانی جامعه هنری مملکت، اهالی هنری مملکت بی دلیل نیست، برای اینکه این حساسیتی است که اتفاقا اگر رخ نمیداد من خودم احساس نگرانی میکردم. این التهابی که به وجود اومده به دلیل اینکه سرمایه‌ای که در موزه هنرهای معاصر وجود داره سرمایه‌ای است که قابل مقایسه با هیچ جای دیگه‌ای نیست. اگر بشه مثلا جای دیگه رو باش مقایسه کرد، موزه ایران باستان هست مثلا، میتونیم بگیم که قابلیت مقایسه دارن این دوتا با هم، یا میتونن هر دو از یک جنس تعریف بشن. این طرح سوال خیلی جالب، ولی نکته دومی هست که در برابر اینها با توجه به اینکه من جوابی آقای بهشتی رو خوندم دانشم قد نمیداد متوجه بشم به اینکه این کار کاملا درسته یا غلطه، به هر شکل اینکه این سواد مدیریتی میخواد و اصولا پشت این قضیه اگر قرار باشه که ما فقط از سر احساس و عواطفمون با این ماجرا برخورد بکنیم شاید پاسخ درستی داده نشه، ولی طرح سوالی میشه برای اینکه به هر شکل از این به بعد با دقت بیشتری دوستان هنرمند در جریان اتفاقات چنین قرار بگیرن و دولت یا مسئولین ممکنه موظف باشن مسئله رو باز بکنن، و همین که این مسئله داره باز میشه برای من جالبه.
به گفته محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، بنیاد رودکی بخش خصوصی نیست بلکه نهاد عمومی غیر دولتی متعلق به وزارت ارشاد است و مالک خصوصی ندارد.
خب در ادامه مجله شبانگاهی امشب بشنوید گفتگو با این موضوع که رئیس اداره کل حیات وحش تهران میگوید با کشف لاشه چند قوچومیش در پارک ملی سرخ حصار احتمال شیوع طاعون نشخوار کنندگان کوچک به مناطق دیگر هم وجود داره. در اسفند ماه 94 خبرها حاکی از این بود که این بیماری در پارک ملی خجیر در منطقه جاجرود تلفات زیادی بین حیات وحش دیده شده. هومن ملوکپور، دامپزشک در تهران و عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام دامپزشکی، در گفتگو با آزادی اسدی میگوید پیشتر درباره حادتر شدن این بیماری در کشور نامه‌ای به سازمان‌های مرتبط نوشته و در این مورد هشدار داده. هومن ملوکپور:
چند تا عامل داره این قضیه، هیچ کسی مثلا برای گردن نمیگیریم. حیات وحش میگه کار سازمان دامپزشکی، سازمان دامپزشکی میگه کار نظام دامپزشکی، نظام دامپزشکی میگه کار محیط زیسته. هر کسی یه شونه خالی کردنی تو این داستان داره متاسفانه. مثلا دوم این است که چند تا عامل دیگه هم تو این مسئله دخیل هستن که مهمترینش قاچاق حیوانات دیگه. ما توی مرزمون به خصوص مرز شرقیمون هیچ کنترلی نداریم روی حمل و نقل و انتقال حیواناتی که از سمت افغانستان و پاکستان به ایران رفت و آمد میکنن، چه از ایران به اون ور چه از اون ور مرز به ایران. بچه دوم قضیه این هستش که گوشخاران بزرگی که تو محیط مختلف داشتیم مثل پلنگ، مثل کفتار، اینا هی روز به روز تعدادشون به خاطر شکار و تصادف و زیر ماشین رفتن اینا هی تعدادشون کمتر میشه. خب وقتی این دوتا موجودی و موجود گوشخاران دیگه تعدادشون از یه حدی کمتر میشه، خب شانس وجود حیوانات بیمار هم داخل گله افزایش پیدا میکنه.
شما به مسئله اکوسیستم و مسئله زیست محیطی اشاره کردید و به مشکلاتی که حیات وحش داره. در واقع ما خودمون داریم درگیر میشیم با چیزی که خودمون به وجود آوردیم. شما عوامل انسانی رو در سرایت و انتقال این بیماری در حیوانات و دام‌ها به خصوص چطور می‌بینید؟
ببینید ویروس تاونه نشخوار کنندگان کوچک خیلی ویروس قوی نیستش، طوری نیستش که خیلی بتونه تو محیط باقی بمونه، خیلی وابسته است به میزبان خودش. حمل و نقل هایی که مثلا با ماشین یا حتی از طریق لباس افرادی که با لاشه آلوده در تماس بودن امکان انتقال رو داره از طریق امکان مکانیکی انتقال ویروس رو، ولی احتمالش خیلی خیلی کمتر از احتمال برخورد نشخوار کننده کوچک سالم با لاشه یا با حیوان بیمار هست.
سکونتگاه های این حیوانات به خطر افتاده آقای دکتر، طرح‌های عمرانی که ما شروع کردیم در حاشیه جنگل‌ها و بعضی از زیستگاه‌های این موجودات داریم می‌سازیم،
دقیقاً
خودشون شرایطی رو فراهم می‌کنه.
ما وقتی زیستگاه رو از اونا می‌گیریم یا شرایط زندگی رو می‌تونه به هر نحوی باشه که باعث کاهش تعداد اونها میشه، خودشون رو مستقیم شکار می‌کنیم، می‌ریم تو زیستگاه اونا جاده می‌کشیم، کار مختلف نظامی و غیر نظامی اونجا انجام می‌دیم، یعنی ساخت و ساز انجام می‌دیم و و و چیزهای دیگه که مثلا همه‌شون دست به دست هم می‌ده که به قول شما اون عامل انسانی غیر مستقیم رو، حالا غیر مکانیکی منظورمه، باعث این داستان هم میشه. همش هم برمیگرده به همون تفکرات سوء مدیریتی که متاسفانه وجود داره.
اشاره کردید به اینکه سوء مدیریت میتونه باعث بشه که کلا کار از کار بگذره. اول صحبتتون آقای ملک‌پور گفتید که هیچ سازمان و هیچ دستگاهی نمیخواد زیر بار این شرایط بره. آخرش چی؟ قرار هست بالاخره یک راه حلی پیدا بشه که بشه مبارزه کرد با طاعون دام در کشور. خب میتونه واقعا روزی برسه که ببینیم دیگه خیلی دیر شده.
همین الانش هم خیلی زود نیست، به خاطر اینکه وقتی که توی یه پارکی مثل پارک خوجیر که مثلا ماکسیمم 100 قرص میش داریم، کلو بز داریم، 56 تاش از بین رفتن، یعنی بیشتر از 50% از دست دادیم. وقتی این 50% جمعیت یک اکوسیستم رو شما بگیریم خودش فاجعه است. بالای 4% بره به منطقه زون قرمز میرسه، بالای 50% موجودات از بین رفتن. راه جلوگیری داره، یعنی وقتی که از مرز مقابله بشه با ورود این بیماری، این خودش صد اوله. بعد در وهله دوم به چوپانان و اونایی که گوسفند نگهداری میکنن اجازه ورود مناطق حفاظت شده داده نشه، خب احتمال انتقال این بیماری به صفر میرسه.
گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید با هومن ملک‌پور، دامپزشک در تهران و عضو کمیته مرکزی حیات وحش سازمان نظام دامپزشکی در تهران.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
اما در ادامه بشنوید گزارش ورزشی امشب رو با فریدورز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس عصر شنبه در ادامه هفته 25 لیگ برتر با برد دقیقه 90 مقابل میزبانش ملوان انزلی 45 امتیازی شد و به ردیف دوم جدول صعود کرد. سرخپوشان تا دقیقه 90 برابر قوی سپید 1-1 مساوی بودند، اما در ثانیه‌های واپسین گل پیروزی را به ثمر رساندند و به 3 امتیاز با ارزش رسیدند. استقلال تهران تیم 44 امتیازی رده سوم فردا در آخرین بازی هفته 25 در تهران سپاهان اصفهان را پیش رو دارد. استقلال خوزستان با 46 امتیاز پرچمدار جدول رده بندی است. در حالی که روز گذشته محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان بر ادامه فعالیت کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرده بود، امروز بعد از جلسه سرمربی پرتغالی با مسئولان فدراسیون فوتبال به نوشته برخی از خبرگزاری‌ها کارلوس کیروش به دلیل بی‌توجهی به خواسته‌هایش زمزمه جدایی سر داد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال عصر امروز در گفتگو با سیما در این مورد گفته:
همه سعی و تلاش خودمون رو خواهیم کرد که انشالله بتونیم برای ایشون این امکانات رو فراهم بکنیم و ایشون به ایشون ما موافق با فسخ قراردادش نیستیم و کارش رو باید ادامه بده.
تیم ملی فوتسال ایران نامزد کسب عنوان برترین تیم جهان در سال 2015 شد. سایت رسمی فوتسال پلنت روز شنبه نام 10 تیم برتر فوتسال جهان را اعلام کرد که نام ایران هم در کنار اسم بزرگان فوتسال دنیا از جمله برزیل و اسپانیا هم به چشم می‌خورد. پیش از این نام دروازه‌بان تیم‌های ملی فوتسال زنان و مردان ایران و همچنین فرشته کریمی بازیکن تیم فوتسال دختران ایران در جمع نامزدهای بهترین فوتسالیست‌های جهان اعلام شده بود. به هفته 33 لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر شنبه با یک دیدار پرگل آغاز شد که طی آن نبرد وست هام با آرسنال در زمین وست هام با تساوی 3-3 به پایان رسید. لستر سیتی صدرنشین جدول لیگ برتر جزیره است که یک شنبه در زمین ساندرلند بازی دارد. فریدورز غریب، رادیو فردا.
برای دیدن خبرها و گزارش بیشتر هم میتونید به وبسایت ما سری بزنید. تازه ترین گزارشی که همکارم بر روی وبسایت منتشر کردن مبنی بر اینه که یک روز پس از هشدار اسرائیل به شهروندانش، سفارت ایالات متحده در ترکیه نیز روز شنبه در مورد تهدیدهای موثق تروریستی در دو شهر توریستی استانبول و آنتالیا در ترکیه به شهروندان آمریکا هشدار داده. متن کامل این گزارش رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اگر دیدگاه و نظری هم دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که 2400 شما میتونید به اون زنگ بزنید. از اینکه تا این لحظه با ما بودید من وحید پورساد از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.